وقتی خیال در می‌زند.
سلام عزیزان خوب شنونده برنامه وقتی خیال در می زند. در قسمت قبلی برنامه گفتگوی من رو با استاد رشید کاکاوند شنیدید. از شما دعوت می کنم ادامه این گفتگو رو در این قسمت بشنوید. از فیلم های سینمای مورد علاقتون، از موسیقی مورد علاقتون گفتید، اما از کتاب مورد علاقتون بگید.
خب این دیگه سخت‌تر از همه ایناست دیگه. ادبیات کلن خب رشته اصلیه، حالا اگه بشه گفت تخصصی من بوده، هم تحصیلات هم بوده، هم خب بیشتر به نام ادبیات منو میشناسن و طبیعیه که خب کتاب های زیادی در زندگی من تأثیر داشته و مورد علاقه هم هست. ناگفته مشخص خب دیوان حافظ برای من یک عالم دیگه‌ای داره، چون هم عمرمو باهاش سر کردم، خیلی باهاش مانوسم و مردم هم با حافظ منو بیشتر میشناسن. غزلیات شمس هم همینطور. مثلا هر جایی که صحبت شعر باشه، شعر در شکل‌های مختلفش به شرط اینکه زیبایی‌هایی داشته باشه، قابلیت‌های شعری داشته باشه، مورد علاقه من هست. اما غیر از اینها که شعر رو در یک عنوان کلی بگیریم، حالا بعضی متون برجسته‌تر، بعضی متون یه مقدار پایین‌تر، غزلیات سعدی که من نمیتونم کنار بذارم، بعضی منظومه های نظامی که مثل لیلی و مجنون، خسرو شیرین، مثل هفت پیکر به خصوص، واقعا متون مورد علاقه من هستن. از شعر معاصر، خیلی شاعران معاصر، چون کار تخصصی دانشگاهی من هست، بیشتر رو شعر معاصر علاقه شدیدی دارم. ما غیر از اینها کتابی که همه کسانی که منو میشناسن و با روحیات هم آشنا هستن میدونن که این کتاب کتاب مورد علاقه من هست، کتاب کوچولو و جمع و جور ولی خیلی عظیمی به نام شازده کوچولو هست که من این اثر اگزوپری رو فوق العاده دوست دارم و همیشه به همه سفارش کردم و بارها و بارها خواندم که هیچ سر کلاس هم تو برنامه های رادیو تلویزیونی، حتی تو خونه هم هر از گاهی با همسرم و فرزندانم میشیم شازده کوچولو رو دوره میکنیم، از روش بلند بلند با هم میخونیم و پیش میبریم. کتاب فوق‌العاده‌ای که هم زبان ساده‌ای داره، هم حوزه مخاطبینش از کودک تا بزرگسال هست، عشق و فلسفه و عرفان و جامعه شناسی و مردم شناسی و خیلی چیزا درش به زبان ساده گفته شده. کتاب فوق‌العاده جذابی برای من.
یه چند جمله شو الان برای ما بگید.
خب چند جمله که داستان فوق‌العاده‌ای، مثلا وقتی که شازده کوچولو با روباه روبرو میشه، یه جمله فوق‌العاده‌ای داره که میگه، که روباه میگه بیا با من بازی کن. شازده کوچولو میگه من خیلی کار دارم، میرم دنبال دوست بگردم. روباه میگه این روزا مردم هر چیزی که میخوان از مغازه ها حاضر آماده خرید میکنن، چون هیچ مغازه‌ای نیست که دوست بفروشه، آدم ها موندن بی دوست. این جمله خیلی نقض و جالبیه برای من، آدم هموندن بی دوست.
خیال‌انگیزترین اثر هنری که تا حالا دیدید کدوم اثر بود استاد؟
نسی سالا خیلی سال سختیه، خیلی بسته‌بندی شده است، نمیتونم. آدمی که تمام عمرش رو با هنر سر کرده، با شعر و ادبیات و سینما و نقاشی و همه و شکل‌های مختلف هنری، چطور میتونه بگه که این اثر خیال‌انگیزترین اثره؟ واقعا نمیتونم نام ببرم. از همین چیزایی که از اون وقت ازشون صحبت کردم، مصداق‌هایی از آثار خیال‌انگیز بودن، چه در سینما، چه در موسیقی، چه در ادبیات. و واقعا نمیتونم شعر به خصوص. خب طبیعتا شعر چون از قدیم گفتم جوهر شعر تخیله، بهره تخیلش خیلی زیاده و هرچی شعر شاعرانه تره خب تخیل بیشتری هم داره دیگه، ولی خب نمیتونم بگم واقعا. میتونم یه تیفی از آثار رو نام ببرم برات، ولی یک اثر رو نمیتونم بگم.
استاد به نظرتون چرا انسان ها اینقدر خیال کردن رو دوست دارن؟
به خاطر اینکه من فکر میکنم که از ابتدای خلقت بشر تا امروز به خاطر روحیات درونی آدم ها، به خاطر حوادث تاریخی که برای بشر پیش آمده، به خاطر تنوع رفتار آدم ها، هیچ وقت جهان اطراف ما، جهانی که در اون به سر میبریم، جهان آرمانی ما نیست. چون رویاهای آدم ها با هم تقابل داره. اگه شما زورت بیشتر باشه جهان رو به شکلی که دوست داری میسازی و ممکن این جهان اون جهانی نباشه که من دوست دارم. و هرچه تعداد آدم ها بیشتر شده، طیف های فکری بیشتر شده، غالب و مغلوب پدید آمده. در یک کلام، چون که تطبیق بین واقعیات جهان با رویاهای ما نیست و برای جبران واقعیت هایی که دوست نداریم پناه میبریم به تخیل، به رویا، جهان آرمانی خودمون رو خودمون میسازیم تو ذهن. اینی که انسان کلن به رویا علاقه داره و طبق یک جمله مشهور آدم به رویاهاش زنده است. آدم بی رویا آدم زنده نیست. آدم بی رویا یعنی آدمی که آرمان نداره، شکل متعالی از زندگی رو فکر نمی کنه، اوتوپیا یا آرمان شهری در ذهنش نیست. اگر آرمان شهری داشته باشید، جهان خوب از همه جانب دلپسند در ذهن شما تصویر نشده باشه، شخصیت ندارید در واقع، شخصیت فکری.
وقتی خیال در می‌زند.
خلق کردن چطور؟ به نظرتون انسان چرا خلق کردن رو دوست داره؟
خب به طبع همین صحبتهایی که گفتیم، وقتی که شما جهان آرمانی رو تذیر تو شکل میدید، در واقع یک دنیای رو خلق میکنید. ضمن این که اگر خداوند انسان رو به عنوان خلیفه خودش روی زمین گذاشته، کاری خداگونه باید انجام بدیم دیگه، کمتر این کار خدا خلقه دیگه. حالا خلق میتونه در امور علمی و عقلانی باشه، پیشرفتهای بشر نشون میده. خلق ممکنه در امور ذهنی و حسی باشه که هنر رو خلق میکنه، که کار انسان خلاقیت خلق کردنه، چون توانایی خلق کردن داره، چون انسان رویا داره و رویا داشتن ایجاب میکنه که تو خلق کنی. من فکر کنم بدون خلق کردن انسان کامل نیست مفهومش. ما ناگزیریم که خلق کنیم، مجبوریم که خلق کنیم. اگه خلق نکنیم چیکار کنیم؟
استاد، اسم شما رو همونطور که خودتون ذکر کردید، خیلی‌ها در کنار دیوان حافظ می‌شناسن و علاقه‌مندی شدیدتون به حافظ، تفعل حافظ. توی زندگی خودتون چقدر تفعل می‌زنید به حافظ؟
تفعل که ببینید، من خیلی مراجعه می‌کنم به حافظ و اومنم می‌سپرم به خدا حافظ، به اون معنیش که بشینم دو زانو و آماده بشم یه کار رسمی به نام فال گرفتن انجام بدم، نه. اما هر وقت دلم بکشه یا دلم بخواد یا گذرم بیفته یا دیوان حافظ رو ببینم یا هر وقت که مشغله مهمی داشته باشم، ذهنم یا دلم گرفتار یه موضوع خاصی باشه، حافظ رو باز میکنم، میخونم، ازش برداشت میکنم، دریافت میکنم. اون شکل رسمی فال گرفتن نیست که بگم بیام یه فالی از حافظ بگیرم ببینم چی میشه، نه. حافظ دیوان حافظ رو برمیدارم، باز میکنم، اون غزلی که میخونم ازش برداشت میکنم، روحی ازش میگیرم، حسش رو دریافت میکنم، امنیت روانی پیدا میکنم. حافظ هست با من همیشه، گاهی وقتا تو ذهنمه. مثلا یه دفعه میبینید که توی ماجرایی سرگشته شدم، نگرانم یا مرددم، خود به خود یه بیت از حافظ میاد تو ذهنم و میگم خب همون میشه فالم. واقعا مراسمی برای فال گرفتن از حافظ برگزار نمی کنم.
خب الان اگر بگیم یه چند بیتی از حافظ برای ما بخونید، چه بیتی میخونید؟ چند بیت رو بخونید؟
خب الان یه دیوان حافظ هجوم آورد به ذهن من، اگه بخوام همین جوری به شکل اتفاقی چند بیت از حافظ براتون بخونم، خب اولین غزل دیوان حافظ رو چند بیت براتون میخونم. الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافه ای که آخر سبا زان طره بگشاید، ز تاب جهد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالت بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا در دنیا و احمل ها.
حافظ، دیوان حافظ یکی از دیوانی هست که خوانشش واقعا سخته و خیلی جالبه که اگر بهتون میگم به عنوان یک گزارشگر رادیو که سالهاست توی این زمینه فعالیت دارم، همین بیت اولی که شما خوندید رو من با خیلی ها مواجه شدم، واقعا مشکل داشتم با اینکه این همه این بیت رو شنیده شده. شما چطور آشنا شدید با خوانش دیوان حافظ؟ چطور شروع کردید؟ چطور بهش مسلط شدید؟ چطور یاد گرفتید؟
نمیدونم چطور چی بگم. چطور من با شعر ارتباط داشتم، دوره تحصیل مدرسه‌ام رشتم علوم تجربی بود، ادبیات درسی بود که کنار درسام بود، ما بیشتر زیست‌شناسی و نمی‌دونم شیمی و فیزیک و ریاضی اینا می‌خوندیم. ادبیات فراغت من بود، اونقدر که این فراغت کم کم وجود منو گرفت. یادم میاد در سال‌های اول دبیرستان، سال‌های اولی که وارد دبیرستان شده بودم، حتی سر کلاس‌های تخصصی می‌نشستم رمان میخوندم، شعر میخوندم و چون دانش آموز نسبتا خوبی بودم معلم ها زیاد بهم سخت نمیگرفتن. این ممارست و مداومت با شعر، به خصوص که با موسیقی هم خب از بچگی دمخور بودم، این شعر شنیده میشد برای من همیشه، شعر میخوندم. نمیتونم یه مقطعی رو یا یک شرایط ویژه‌ای رو برای شما توصیف کنم بگم از این وقت من مثلا متمایل به حافظ شدم. نه، شعر با زیبایی هاش با قابلیت هاش نم نم تو جون من داشت وارد می شد و لذت می بردم کم کم از شعرهای مختلف. یه وقتی مثلا یه بیتی از یک شاعر می خوندم، کلمه توش بود که ناشنا بود، می رفتم به منابع مراجعه می کردم این کلمه یعنی چی. نم نم اینجوری ارتباطم با شعر بیشتر شد.
یعنی بیشتر علاقه مندی بود، نه اینکه حالا بخواید برید دوره‌ای رو ببینید و بخواید مثلا به صورت خیلی علمی بهش تسلط پیدا کنید.
نه نه، اصلا اینجور نبوده. من کاملا ذوقی و شخصی سراغی نرفتم و وقتی که خب تغییر رشته دارم رفتم، خب من رشته تجربی دارم، شما نسبتاً خوب، نسبتاً که شرط کنم خوب بودم، نمره خیلی خوبی هم در کنکور آوردم و انتخاب رشته نکردم و اومدم که ادبیات بخونم. راستش بخواید یه اعتراف سنگینی باید بکنم اینجا، از روزی که من وارد رشته ادبیات شدم تا امروز کار دکتر ادبیاتم دانشگاه دارم درس میدم، من هیچ وقت به شکل کلاسیک ادبیات نخوندم، یعنی درس خون ادبیات نبودم، مطالعات علمی ادبیات نکردم، همیشه دلم رفتن سراغ متون، خوندم کیف کردم. خب حالا یه ارتباطی هم با این شعر متون ادبی از بچگی چون ممارست داشتم یه ارتباط خاصی هم برقرار میکردم. سر کلاس های درسی مثلا ممکن بود در یک موضوعی هم کلاسی من چند تا منبع رو خونده باشن و من اصلا اونا رو نیده باشم، ولی چون خوب شعر رو میخوندم یه ذره خلاقیت هم شاید در ذهن من بوده، یه برداشتی از یک شعر میکردم، یه نکته درباره شعر میگفتم که همه رو به هیجان میورد. یه استادم میگفت آها ببین ادبیات رو این خوب بلده. هم فکر میکردم من تمام منابع خوندم، میگفتم که نه واقعا نمیخوندم. همیشه فکر میکردم که درباره حافظ خوندن کار عبثیه، حافظ خوندن مهمه برای من. چون فکر میکردم مثلا فلان کتاب درباره حافظ بخونم ذهن منو میبنده تو نظریات خودش. من که میتونم هزار تا معنی از شعر حافظ برداشت کنم، چرا برم توی یه معنی خودمو ببندم؟ تو اشتباه میکردم ها، کم کم بعدها رفتم بعضی منابع رو دیدم، ولی نه به عنوان سواد ادبی، واقعا با دلم رفتم. اگر یه کتابی هم درباره حافظ خوندم، جذابیت شعر حافظ باعث شده من کتابو بخونم، نه بابت اینکه بگم خب حالا این منبع هم هست من برم ببینمش، ببینم چه گفته است و چگونه گفته است. تا امروز، تا همین الان هم من تو برنامه رادیو تلویزیون هم که حضور پیدا میکنم، بعضی وقتا همکاران یا چه تو دانشگاه چه توی صدا و سیما میو حرفایی میزنن، مثلا فکر میکنم من برای 4 ساعت رادیو پیام که بیام بشینم 4 ساعت در ادبیات صحبت کنم، یا برای فلان برنامه تلویزیونی خب وقت باید بذارم منابع رو ببینم جمع کنم مطالب رو. تقریبا برای هیچ برنامه صدا و سیمایی من قبلا برنامه ریزی نمی کنم. میام و وقتی که شروع میشه شروع میکنم، و اون وقتی که حالا یه سی کتاب اتفاقی با خودم میارم که ببینم به کدوم میشه، یه وقت دلم میخواد مثلا این کتاب باز کنم مراجعه کنم بهش. خودم رو رها کردم تو ادبیات و خدا رو شکر هم لذت میبرم و هم ادبیات اونقدر گسترده است که تو هر وقتی در هر موقعیتی با هر مخاطبی حرفی داری برای گفتن که مخاطب فکر کنه چیزی یاد گرفته یا فکر کنه لذت برده از اون متن.
آقای کاکاوان، تا حالا به سراغ هنر هم رفتید؟ نقاشی، عکاسی، ساز؟
از جهت این که کار کنم؟
بله.
آره رفتم. من در دوران مدرسه قبل از که تخصصی وارد رشته ادبیات بشم طراحی میکردم و خیلی هم خوب طراحی میکردم، تا یه حدی هم پیش رفته بودم. الان هم بر از 30 چند سال اگر یه وقت پیش بیاد که بخوام طرحی بزنم یا چیزی بکشم، کسی وارد باشه تو این فن از شکل مداد به دست گرفتن و خط کشیدن من میفهمه که من طراحی کار کردم، بلدم. برای طراحی تا یه حدی خیلی خوبم کار کردم. وقتی وارد دانشگاه شدم آمدانه گفتم که دیگه اینجوری نمیشه که تو همه چی بلد باشی، هیچ کدومم تخصصی نباشه. با خودم قرار گذاشتم که ادبیات رو مبنا قرار بدم. ساز هم دستم گرفتم ولی به جایی نرسوندمش. گفتم باش هست، ولی به شکل تخصصی وارد حوزه ادبیات شدم. حتی شاعری رو هم مبنای کارم قرار ندادم، گفتم منتقد ادبیات باش، ادبیات رو بشناس، چون متعداد بی نهایت، کلمه بی نهایت رو همینجوری به کار نمیبرم، بی نهایت شاعر داریم در فرهنگ ادبیات فارسی، اما منتقد کم داریم. کسی که ادبیات رو بشناسه و بتونه بشناسونه به دیگران، واسطه ای بشی برای اینکه مردم از این ادبیات لذت ببرن، اگه این کارو بتونی بکنی. اینا رو به خودم گفتم، اما فکر نکنی الان دارم میگم. وقتی وارد دانشگاه ادبیات شدم جلو در واسطه‌ام با خودم مشورت کردم، گفتم ببین الان که داری میری تو دانشگاه ادبیات، اولا که میری که دکتر ادبیات و استاد دانشگاه بشی برگردی. اینا رو به خودم گفتم، گوش زد کردم و با خودم قرار گذاشتم تو شعر میگی، خب اب نداره شعر تو بگو، ولی قرار حرفه تو ادبیات باشه، ادبیات رو بشناسی. برای همین هم هست که کسی جایی نمیبینه که من شعر چاپ کرده باشم، با اون که از تقریبا از کودکی شعر میگم و تعداد زیادی شعر دارم.
الان یعنی یکی از شعراتون رو برای ما نمیخونی؟
نه چیزی ندارم که نخونم حتما، اما ماجرا اینه که به عنوان شاعر، اگرچه همه جا مینویسن شاعر فلانی، من هم داستان نویسم هم شعر میگم، ولی خودم رو به این نام ها معرفی نکردم تا امروز. و خیلی دوستان که منو بدیهی براشون که من شاعر باشم، اگه ازشون بپرسی یه شعر از فلانی، تازه یادشون میفته ای از من شعر ندیدن جایی، من شعر جایی چاپ نمی کنم، کتاب شعرم سال هاست هی عوض میشه، چون هی شعر جدید میگم جایگزین میکنم ولی چاپ نمی کنم. نه به خاطر اینکه شعر خودم رو قبول ندارم یا از این اداهای روشن فکری، نه، بیشتر به خاطر اینکه نمیخوام این وجه ادبیات شناسی و معرفی ادبیات، یا بهتر بگم هنرشناسی و معرفی هنرمو تحت شعاع قرار بدم. خودم عمیقا معتقدم که شاعر بودن بزرگترین فضیلت بشره، یا هنرمند بودن، به شرطی که من بتونم هنرمندی باشم که درجه یک، یعنی 3 تا هنرمند در حد من تو دنیا باشن. اون وقت میارزه که کاری که الان دارم میکنم و بذارم کنار اون هنرمنده باشم. ولی میتونم وقتی میگم که شاعری به نام رشید کاکا هم میتونه یکی از تعداد زیادی شاعر روزگار خودش باشه، بهتر که رشید کاکا هم بیاد هنرشناس بشه، هنر معرفی کنه، زیبایی هنر منتقل کنه به مخاطبش. شاید در این شکل تعداد زیادی مثل من نباشن.
حالا یه دونه از شعراتونو بخونید برام.
من هم ترانه میگم هم شعر، شعرم در قالبای مختلف میگم. اگر حافظم یاری کنه بذارم اینا، مثلا اینجا شعر ندارم. از غزلهایی که تو دهه 70 گفتم، دهه 70 20 سال پیش. یک روز از این گذار گذر میکنی تو هم، دل میزنی به آب سفر میکنی تو هم. یک روز از این توهم تاریک دیرپای، رو سوی روشنای سحر میکنی تو هم. با دست پرتراوت و جان بخش جویبار، آخر علاج زخم تبر میکنی تو هم. من خواندم کسی که تو هم میشناسیش، میآید از کران نظر میکنی تو هم. 7 آسمان درد تو دلباز می شود، با لاجورد و نور به سر می کنی تو هم. یا نه، نگاه شوق به دیوار می خورد، چشمی به زخم آینه تر می کنی تو هم.
خیلی زیبا و قشنگم بود. استاد اهل سفر هم هستید؟ میونتون چطوره با سفر؟
خیلی اهل سفر نیست، وقتی پرهیزی از سفر نمی کنم. سفرم زیاد میرم، حالا به مناسبت های مختلف. بیشتر اهل کنجی نشستن و سکوت و خلوتن، اما میگم پروایی ندارم از سفر، پیش بیاد استقبالم میکنم.
خیال انگیزترین جایی که رفتید تا حالا کجا بوده؟ خیال انگیزترین جایی که رفتید؟
خب خیلی جاهای خوب خیال انگیز رفتم، و که بخوام الان در یک لحظه یک تصویری که به ذهنم اومد بدون که به دیگر جاها فضیلت بدم، منطقه دیلمان در گیلان، از سیاهکل که رد میشید کوه وارد جاده کوهستانی میشید که اصلا به نظرتون نمیاد، خیلی همه چی طبیعی، وارد جاده کوهستانی میشید، میپیچه میپیچه میره بالا، 2 تا حلقه کوهی و جادهی که بالا میرید، یه دفعه میبینید که ابرها اومدن، بعد یه دفعه میبینید ابرها رفتن زیر پاتون، بعد میبینید که آسفالت یخ زده شد، یه دفعه از دل بهار وارد زمستون شدید و جهان زیر پاتون به شکل محوی، شهر و خونه ها و طبیعتی که تا اون وقت دور براتون بود همش به شکل محو و گله گله حالا از بالا توی ابرها دیده میشن. خیلی چیز عجیب و فوق‌العاده بود، لذت بخش.
استاد در آخر وقتی خیال در میزند،
خب برای من که خیال در نمیزنه، در من بازه به روی خیال. همیشه گفتم من همیشه با خیال رویا زندگی کردم، ولی هیچ چیز اولویت بهش نمیدم. اگه خیال بیاد سراغ من، تخیلاتم بیاد، هیچ وقت به خاطر واقعیت های زمخت خیالاتم رو خراب نمی کنم. خیال رو بهش اولویت میدم و با خیال زندگی میکنم، چون که فهم کنم بخش مهم و گسترده زندگی و شخصیت من همین تخیلات من بوده تا امروز و تا آینده نامعلوم. کارا هرچقدر طول بکشه، من در خیالاتم به من واقعیم نزدیک بودم.
ممنونم از شما، خیلی سپاسگزارم. استاد رشید کاکاوند، خیلی لطف کردید که مهمان برنامه وقتی خیال در میزند بودید. ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
پاینده باشید. منم از شما تشکر میکنم، منو بردید به خاطراتم و خیالاتم رو دوباره در ذهنم زنده کردید. خیالاتی شدم دیگه، خیالی شدم. به قول محمد علی بهمنی میگه که وقتی که از تو پر میشم بارون شور رو شور میشم، وقتی که از تو خالیم عینه خوش سالیم. هی پرو خالی میکنی با حرفات، داری خیالی میکنی با حرفات. خیالی بودن یه حالت روانی که قدیما با افرادی که درجه از حواس پرتی و در واقع فاصله بین رویا و واقعیت رو گم میکردن به اونا میگفتن آدم های خیالی. من هم این لحظات که با شما صحبت کردم خیالی شدم، چون که خیلی از خیالاتم رو زنده کردید با این گفتگو. و خب خوبه، من راضیم، چون که بخشیش یادم رفته بود. واقعیت های مقداری منو به خودشون مشغول کرده بودن که شما باعث شدید با این برنامه من دوباره برگردم به رویاهام، و هیچی بهتر از این نیست. ممنونم از مخاطبین برنامه شما، سپاسگزارم و البته عذرخواهی میکنم به خاطر این بیحالی من که خیلی تخت و بیحس و حرارت صحبت کردم. بزن پای هوا و حال عمومی بنده که مقدار این روزا سر بخوردم.
انشالله که همیشه سلامت باشید استاد. خدا نگهدارت.
خداحافظ شما.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
دلم تنیاست، دلم شکیاست، دلم به تو مرم شد، کلاوه سرد سینه من تریکاشون ما گرده، خیال هر شبت بوده تو ریسکی آگریم شد، تو ریسکی آغریم شد.
خزانه ذکر یادوسه دلی کشکور منم شد، آتش وینه سینی بی ستین آکور منم شد.
بره گرم دسته تو شکان پشت زمستانه، وحار تو گلستان ده دشتو با خبوسانه، شنی باد وحاری تا وگرده عطر تو ها تو دوارل دار بله آله لکانی شمیل کانه، لکانی شمیل کانه.
خزانه ذکر یادوسه دلی کشکور منم شو، آتش وینه سینی بی ستون آکور منم شد.
از رادیو فرهنگ بشنوید کلماتی که بوی تازگی می‌دهند.